شهر کابل که تخفیف هایی می دادن به خصوص در مورد موارد خوراکه تا رعایت حال مردم شود. اما حالا در آمد آمد ماه رمضان هنوز که خبری نیست، امیدوار هستیم که قناعت کنن به سود کمتر تا مردم درک بیشتر پیدا کنن از همدیگر. دولت خود کدام برنامه برای کمک به مردم هنوز نداره. بله، تشکر از عزیز احمد جان. موضوع ما همچنان همین قضیه است که صرفه‌جویی و قناعت چه تأثیری بالای زندگی ما داره.
پیش نیامده یا من خودم شاید درکش نکده باشم، دیگران شاید مثلا بهتر درک داشته باشه، چون خود آدم در این زمینه خیلی نمیتونه با خود قضاوت داشته باشه. ولی بین خصت و قناعت خیلی فرق است. قناعت یعنی اون چیزی که داری بهش پسند نکنه، خصیتی یعنی اون چیزی که داری ازش استفاده نکنه. خب من فرق از این دور که ندانم و سعی میکنم که زندگی هیچ وقت از دو با هم خلط نشه، قاطی نشه.
شکیب جان تشکر، بسیار مترک خوب خریدی. پیسه موتر از کجا شد عزیزم؟ ای جایزه چندین سال همکاری در خرج خانه است. قناعت کردی، در کم ساختی، در تنخواه کم ما ساختی، مامونه بیخبر در همین مدت پیسه جمع کردم، پس انداز کردم تا ای که این مترک برای خودم خرید. تأثیر صرفه‌جویی و قناعت بر زندگی ما و شما. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و در فضای مجازی 2098-935-415-7939. حالا گزارش هواشناسی با کمک همکار ما خانم حیدری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوستان نازنین و دوست داشتنی، صبح زیبای بهاریتان به خیر باشه و امیدوار هستم که در این روزها که خب هوا در بعضی شهرها همراه با بارش باران لطیف بهاری است و در بعضی شهرها هم ما آسمان ابری داریم، شما بتونین بهترین استفاده را از این آب و هوای خوب ببرین و لذت ببرین. کابل دمای فعلیش 14 درجه است، حد اکثر دمایی که خواهد داشت 22 درجه هست و از طرف شب به 8 درجه میرسه و در شب رگبار با رعد و برق داره. شهرهای هرات، مزار شریف، پلخمری و شبرقان 29 درجه بالاترین درجه دمایشان هست و جزء شهرهای گرم محسوب میشن. شهرهای لشکرگاه، قندهار و فراه با 35 درجه جزء شهرهای گرم هستند و همینطور جلال آباد با 32 درجه گرم هست. غزنی و پلعلم 20 درجه را سپری میکنن و شهرهای میمنه، خوست، ترینکوت و قلات 27 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. طلقان و محمود راقی 24 درجه را سپری خواهند کرد و فیض آباد و چاریکار 22 درجه را. شهرهای قندوز، اسدآباد و مهتلام هم گرم هستن امروز با 30 درجه. گردیز امروز رگبار را پشت سر میگذرانه با 17 درجه و بازارک نسبتاً خنک هست با 15 درجه. بامیان رگبار داره امروز و 11 درجه بالاترین درجه دمایش هست. زرنج امروز گرمترین شهر کشور هست با 37 درجه. تشکر از اینکه با این بخش هم همراه ما بودین و همچنان پیگیر کاف صبح باشید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
خب کافه صبح ادامه میتیم. ساعت 8:57 است و سوال موضوعی ما است که صرفه‌جویی و قناعت چه تأثیری بالای زندگی ما و شما داره.
انسان قانه امو کسی است که آنچی که در خود داره، در وجود خود داره، داشته هایی که در ذهن داره و آنچی که در زندگی خود داره، یعنی قانه است قناعت کرده. چون خداوند متعال هم در قرآن کریم میگه که ما دوست دارم کسایی که قانه هستند یا قناعت کننده هستند.
تشکر از شما هم. آمنه خداداد نشته کرده که برای برادرم میخواستیم که زن بگیریم، ولی متاسفانه خانواده عروس چیزای زیادی طلب کردن که از عهده ما خارج بود و بسیار شما غیر ضروری بود. برادرم چند سال است که نامزاد مانده و نمیتونه عروسی بگیره.
نکنه پا از قناعت فراتر بگذاریم، وقت دل انسان و نفس انسان سرکشه و کم قانع نمیشه و حلم مزید میگه، هرچی در حلقش بندازی بازم میگه آیا هست؟ دقام هست. قناعت نکردن انسان را به سمت زیاده خواهی میرسانه و وقتی زیاده خواهی شد دیگه حد و مرز پیدا کردن لقمه حلال شکستنده میشه.
بله، موضوع ما قناعت است و حتما هر کدام ما و شما از قدیم قدیما یک پس زمینه و بک‌گراند بسیار مقبولی داریم از این که مردم قناعت میکردن و واقعا سوالی است که این قناعت، این جناب قناعت چرا بود و حالا چرا نیست یا کم شده. استاد عظیمی، روانشناس افغان و استاد دانشگاه، در این باره گپ میزنن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوارستم همه عزیزان خوب باشند، سلامت باشند، روزگار به کامشان باشند. در خصوص این که چرا در قدیم ها، در گذشته ها افراد و اشخاص بیشتر قناعت داشتند تا انسان های امروز، خب این مورد عوامل و انگیزه ها و دلایل گوناگون داره، اما اگر خلاص روی چند مورد مکس کنیم میشه بگویم که انسان امروز و انسان گذشته از نظر شخصیتی با هم تفاوت داشت. انسان روی هم رفته در تکامل، رشد و پیشرفت است و هر قدری که شخصیت انسان و رشد و کمالش تغییر میکنه، به همو اندازه و مثابه خواسته ها، رغبت ها، تمایلات و انزجار ها و نفرت هایشان به مو اندازه تغییر میکنه. یعنی در کل انسان با تغییرات گوناگون از نظر شخصیتی، عاطفی، ذهنی، معنوی، حتی جسمی روبرو است. ما حتی میشه بگویم که جهان بعد از کرونا و جهان قبل از کرونا حتی تغییر کرده. میشه بگویم که حتی کرونا تأثیر بر قناعت و عدم قناعت، بر انگیزه زندگی و کاهش انگیزه برای زندگی و علاقه برای زندگی، برای رشد بیشتر و برای کمال طلبی و کمال پرستی بیشتر تفاوت و تغییر ایجاد کرده. انسان ها در طول تاریخ بشر با رویدادها و حوادث عجیب و غریب زندگی روبرو شده و همواره در تغییر و تحول است و آنچی که امروزه تأثیر گذاشته روی قناعت و خواسته های آدمیان، شخصیت انسان امروزی و شخصیت انسان گذشته است. یک، دوم، کمالگرایی و یا هم بگویم که پروفشنالیسم که انسان امروزی با انسان گذشته داره همچنان یک دغدغه بگویم یا یک دلیل. انسان امروز با انسان چند صد پیش یا چند دهه پیش حداقل در کمالگرایی تفاوت کرده. یعنی اجازه بدین بگویم که انسان ها آرام آرام و آهسته آهسته کمالگرا شده میرن. یعنی انسان امروزی انسان گزاره حال نیست، انسان صبور نیست، انسان نیست که قناعت پیشه کنه، انسان است که بیشتر به کمالگرایی و کمالپرستی رو آورده و در همه ابعاد و در همه سطوح و ساحه ها میخواهد که به کمال و رشد برسه. سوم، انسان امروزی یا بشر امروزی بگویم تجمل پرست شده، یعنی ظاهر پرست شده، یعنی ماده پرست شده و این موارد واداشته انسان را که قناعت نکنه و قناعت پیشه نکنه. چهارم هم تقلید است. به مو گفته مولانا که میگه که هی 200 لعنت به این تقلید باد. تقلید و به خصوص تقلید کورکورانه و انسان امروز انسان دیگر دیده به زندگی و روزگار خود رنگ و رونق داده، سبب شده که مایه شده که قناعت نکنم. یعنی اینا همه موارد و دلایلی است که انسان امروزی با انسان گذشته را در تفاوت قرار میده و در خصوصیات انسانها، رفتارهای انسانها علل خصوص قناعت تأثیر میده.
تشکر از استاد عظیمی و تشکر از شما شنونده های عزیز که همراه برنامه کافه صبح بودین. امروز از تأثیر صرفه‌جویی و قناعت در زندگی ها با شما صحبت کردیم و نکات بسیار خوبی به هم دیگه یادآوری کردیم که امیدوار هستیم در زندگی خود کاربردیش کنیم. اما فردا سه‌شنبه دوستان، ما از چیستی قناعت گفتیم، از تأثیراتش گفتیم، حالا چطور میشه که بس و گسترشش داد در سطح جامعه؟ فردا به این سوال بیاندیشیم که چی کنیم که فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت در جامعه نهادینه شود، جا بفته و همگی ازش بهره‌مند شوند. تا فردا خدا حافظ شما.
نه دور نیست از اقبال ما که سبز شویم، بهار میوزد، بهار میوزد این سو بیا که سبز شویم. قرارهای زمستانمان به یادت هست، رسیده وعده ما و شما که سبز شویم. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهی و همدلی یکایک شما. یک سلام نو و کاغذ پیچ تقدیم میکنیم به کسایی که از این لحظه برنامه های خودشان را میشنوند. در خدمت شما هستیم با برنامه زربان. ما را همراهی بفرمایید.
زربان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. مثل هر روز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و ماه مهمانی و ضیافت الهی هستیم. بدون شک یکی از ضرورت‌های لازم در این ماه رعایت مسائل صحی بهداشتی و بخصوص مراعات کردن مسئله تغذیه و خوردن و آشامیدن روزداران هست و بسیار خوبه که ما در این حوزه آگاهی و معلومات لازم را داشته باشیم که چه چیزهایی را باید بخوریم و از چه چیزهایی باید پرهیز شود و چگونه یک تغذیه سالم و مناسب داشته باشیم. به خاطر ای که رعایت بعضی موارد بسیار ساده تضمین کننده سلامت و صحت ما هست و میشه در کنار رشد و تعالی معنوی و روحی خود در این ماه مبارک صحت و سلامتی بهتر و مناسب تری را هم داشته باشیم و روزه عامل و زمینه سلامتی زیادتر ما شود تا خدای نخواسته باعث مریضی و یا بدتر شدن مریضی ما نشود. خب این ضرورت داره که ما مواردی را در این رابطه بدانیم. برای امروز هم مثل جلسه قبل در خدمت همکار پزشک و دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص آنتونی هستیم تا در ادامه مباحث قبل باز هم نکات لازم را با ما بگویه. با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما و همه شنوندهای محترم سلام تقدیم میکنم.
خب آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم از شما از اینکه امروز هم با ما همراه هستید. در جلسه قبل در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و اینکه مسلمانان جهان در حال ورود به ماه مهمانی خداوند متعال هستند، در زمینه مسائل تغذیه‌ای مناسب در ماه رمضان به خصوص در موقع افطار کردن صحبت کردیم و شما نکات و مواردی را بیان کردین. مروری آقای دکتر خیلی گذرا و کوتاه بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد داشته باشید. باز در خدمت شما هستیم، انشاءالله سوال بیشتری را مطرح میکنیم.
بله، اشاره کردیم که با توجه به این روزای دراز رمضان در این فصل باید ما توجه بکنیم که وقت افطار میکنیم، در قدم اول افطار ما کوشش کنیم که با یک مایه شیرگرم باشه، مخصوصا اگر آب باشه بسیار خوب است، یک آب شیرگرم یک گلاس مصرف شود امراه با یک ماده قندی خوب، مثل یک دانه خرما، یکی دو دانه خرما، یک دو سه چهار دانه کشمش، انجیر، توت خشک و اینها اگر استفاده شود، اگر نبود امراه با قند و یک کم شکر و بورم با اندازه کم میشه این کار کرد و این بسیار مفید است که ما افطار خود با یک آب شیرگرم، با یک آبش گرم باشه. او جایی هم که آب جوش، حالا وقت چای باشه آب جوش هم هست، مردم ما عادت ندارن، ولی خب اگر بعضی بسیار معتقد باشن یا وابسته باشن که باید چای بخورن، این چای باید بسیار کم رنگ و صاف باشه، چای تیره و گاته نباشه.
سردرد ما رو برطرف نمیکنه چای کم رنگ.
چایی که میخوریم، چایی که بعدش میخورن دیگه، او خب اندازه کافی چای میخورن، ولی من میگم امو افطار اول با چای نباشه، چون چای داخلش کافئین داره، مواد خاصی داره که میتونه معده را خلاصه دچار مشکل بکنه و اذیت بکنه معده را. آب جوش بهترین مایه است که امروز میشه استفاده کرد و بعد تاکید کردیم که افطار اول ما با یک ماده غذایی سبک باشه، سبزیجات و سیفیجات با یک تکنان باشه، امرا با پنیر، یک مقدار ماست شیرین باشه، اگه شیر باشه خب میتونه یک تکنان امرا شیر باشه با یک دانه خرما و چیزها، فیرینی و شیر برنج و حلوا و این چیزهایی که درست میکنیم تاکید کردیم که اینا کم شکر باشن، یعنی قند و بوریشان باید کم باشه، زیاد شیرین درست نکنیم برای سلامتی ما ضرر داره. یک آش و سوپ اینها اگر آماده کردیم اونا را هم باید کوشش کنیم که کم چرب باشه و بسیار چیزای خوبی هستن که در افطار اول ما، در اول افطار ما یک غذای بسیار سبک مصرف شود. بعد اشاره کردیم که یک فاصله بین امو غذای اول و غذای اصلی که بعد به صورت افطار میخوریم وجود داشته باشه. بعضی میگن یک دو ساعت بعد، ولی فعلا که شبا کوتاه هست و فاصله افطار تا سحری کم است، متخصصین تغذیه توصیه میکنن که حداقل یک 20 دقیقه فاصله بیاید که معده و گوارش و جهاز هاضمی ما آماده شوه تا بتانیم ما او غذای اصلی خود مصرف بکنیم.
کسانی که قبل از افطار نمازشون رو نخوندن میتونن نمازشون رو بخونن، سبکتر هم هستن.
بله، بسیار بسیار خوب است، میتونن نماز بخونن، میتونن یک استراحت کوتاهی بکنن، یک وقت استراحت برای خانم و همسر خود بتن که اونا هم یک استراحتی بکنن، بعد از او بیان غذای بعدی را آماده کرده و با هم صرف بکنن. خب دکتر، میرسیم به این بحث که شما تاکید کردین که در فاصله بین افطار و سحر مایعات به اندازه کافی استفاده شود. خب خیلی کار خوبیه. مازای دکتر احمدی ایره شنیدم، از امشب بعد از اینکه افطار کردم چاینک چای پیش خود میمونم، خدمت شما عرض کنم قندارم پیش خود میمونم، شروع میکنم به چای خوردن.
نه، من خواهش میکنم که چای تا اندازه که لازم است مصرف بکنین، اما ببینین ما در شبانه روز یک فرد بالغ تقریبا حداقل 2 لیتر آب لازم داره، یعنی 7-8 گلاس او باید ما مایعات مصرف بکنیم در طول 24 ساعت، مخصوصا اونایی که باز کار زیر آفتاب میکنن، کارهای سخت میکنن، کار جسمی زیاد دارن که عرق زیاد میکنن، اینا باید روز شاید 3-4 لیتر او باید مصرف کنن. خب کار نداریم، ما میخواییم بگیم که ما و شما وقتی بعد از افطار میشه کل اینمی مایعات خود چای مصرف نکنیم. اولا هر مقدار چای که مصرف میکنیم، من توصیه تأکید میکنم که این چای پررنگ نباشه، گاته نباشه، کمرنگ باشه، صاف باشه، این برای سلامتی ما بسیار خوب است. دوما کل اینمی مایعات را که توصیه میشه و ما نیاز داریم کلش چای نباشه، کوشش کنیم تا جایی که امکانش هست آب باشه. میفهمین که امروز میگن که لوکسترین، مفیدترین و بهترین نوشابه دنیا آب است و برای سلامتی ما ای در طب و در علم تغذیه ثابت شده که هیچ چیز برای سلامتی ما به اندازه آب مفید نیست. لذا کوشش کنیم که آب مصرف شود. از طرف یکی از تاوانا و یکی از ضررهای چای ایسته که چای خودش حالت مدر بودن داره، مدر یعنی دیوریتیک هست، باعث میشه که آب بدن دفع شود. خود مردم تجربه دارن، میگم این چای که میخورم سریع باید برم بیت الخلا تشناب برای دفع حاجت. متوجهین؟ ما میخوایم بگویم که چای باعث میشه که آبی که ما در طول افطار تا سحری میخوایم ذخیره بکنیم، چای زیادی که میخوریم، درست است آب میخوریم، ولی او خودش یک وسیله میشه که آب زودتر و تندتر از بدن ما دفع شود و ما دچار کمبود آب در ساعت بعدی روز شویم. بخاطر اینمیست که من اینجا اضافه بکنم، متخصصین تغذیه علم طب تاکید میکنه که شما در سحری چای نخورین. شاید یک نفر بگه من سردرد میشم، بله یک عادت است، متاسفانه یک وابستگی است که اونجا به وجود آمده، اما تا جایی که میتونیم ما در سحری آب فقط بخوریم و چای نخوریم، بخاطر اینکه این چای درست است آب است، اما از اون طرف باعث میشه که در ساعات اول روز بخش عمدی از آبی را که در طول شب خوردیم از بدن ما دفع شود و در بعد از ظهر و عصر ما دچار کمبود آب شویم. اما آب معمولی این خاصیت به این اندازه نداره، دفع میشه ولی یک کمی کنتر. و نقطه دیگه که من راجع به مایعات باید اشاره بکنم مسئله میوه هاست. دکتر صاحب،
دکتر قبل از اینکه به میوه ها ورود کنید، من یه خدمت شما عرض بکنم، من چای خوردن که نمیمانین در ماه رمضان، میگین چای کم بخور، چای کم رنگ بخور، من یک کار دیگه میکنم، عرض کنم که یک دانه نوشابه خانواده رو بعد از افطار پیش خود میمانم، آهسته آهسته شروع میکنم به خوردن، هم خوشمزه است، هم باعث میشه غذایی که در افطار خوردم که چرب بوده زیادم بوده و هم هضم میشه، کلی برام فایده داره.
بله. نقطه بسیار خوبی را اشاره کردین. ببین دکتر صاحب، ما ایرا در صحبت های دیگه خودم گفتیم، بسیاری از همکارای من و دکترها و متخصصین ایرا تاکید میکنن که اینمی نوشابه ها، حالا به هر شکلش که هست، امی آب میوه های صنعتی
بله.
که با وجود میایه، دلیستر هایی که هست، جویس هایی که هست، این چیزهای مختلف با نامای مختلف که هست، اینا واقعا امروز به علم ثابت شده که در هر شرایطی برای سلامتی ما اینا مضر هستند، برای خود ما، برای زندگی ما، برای بچه های ما، برای اطفال ما اینا مضر هستند. اینا اصلا در هیچ شرایطی نباید سر سفره ما باشه. حالا متاسفانه خوب رسم شده که بعضی خانواده همیشه دارن، در بعضی از محافل و مراسم و عروسی ها خوب او نمیارن، ولی اینمی نوشابه را میارن، برای زی که خوب یک چیز است، یک ضرورت است که اونجا باید باشه. میخواییم بگیم که در ماه روزه مصرف اینا به شدت باید منع شود در خانواده، به هیچ وجه نباید ما سراغ نوشابه بریم، دنبال این چیزهای صنعتی بریم، اینا کلشان مواد شیمیایی داره، اینا برای سلامت ما، برای وجود ما ضرر داره و نباید مصرف شوه. یعنی ما در واقع با پول خود یک چیزی که برای ما مضر است، تاوانیست و زیان داره، او را ما در سر سفره خود میاریم، در زندگی خود میاریم که خود ما، زن و بچه ما مصرف بکنه، به خاطر که یک آسیب ببینه.
بهترین کار ایسته که ما آب و همینطور چایی کم رنگ، البته در این فصل گرم، اما طور که شما اشاره کردین دوغ هم میتونه یک نوشابه یا یک مایی بسیار مفیدی باشه که ما همینطور قراقرا از اول افطار تا سحری، تا قبل سحری، تا بعد سحری ما به اندازه کافی تا جایی که ممکن هست ما آب و مایعات بدن خود مصرف بکنیم و تأمین بکنیم.
بله، شما میخواستین در ارتباط با میوه و سبزی صحبت بکنین، منتها آقای دکتر اگر اجازه بدین خبر از اتاق فرمان بگیریم، در بخش دوم در خدمت شما هستیم که بحث میوه و سبزی رو بفرمایید.
علائم جدیدی که در بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 مشاهده شده است، از تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد مغز و دستگاه عصبی انسان حکایت دارد. پزشکان هنگام معاینه و معالجه بیماران در نیویورک که شاخص‌ترین ایالت آمریکا از حیث آلودگی به ویروس کرونا و تعداد قربانیان بیماری کووید 19 به حساب می‌آید، جدا از تب، سرفه، بدن درد و تنگی نفس، نشانه های جدیدی از تأثیر مخرب ویروس کرونا بر سلامت انسان ها یافتند که نشان می دهد مغز و سیستم عصبی بیماران نیز به نوعی درگیر این بیماری می شوند. از جمله مشخصه های این یافته جدید، ابتلا به نوعی گیجی، فراموشی و حتی تشنج ناشی از فشار عصبی در بیماران مبتلا به کووید 19 است، که موارد متعدد آن در ایالت نیویورک مشاهده شده است، به نحوی که برخی بیماران حتی نمی‌دانند کجا هستند و برای چه در بیمارستان به سر می‌برند یا اینکه هم‌اکنون در چه سالی هستیم. این علائم در اغلب موارد به کمبود اکسیژن در خون ربط داده می‌شود، اما مشاهده شده که این اختلال حافظه در برخی از بیماران با توجه به سطح درگیری ریوی با ویروس چندان تناسبی ندارد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که با توجه به یافته‌های جدید، مسئله درگیر شدن مغز و سیستم عصبی هنگام ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا هم اکنون به صورت جدی در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است. بر اساس برخی نتایج تحقیقات اولیه در این خصوص، در 36% از 204 بیمار چینی مبتلا به کووید 19 علائمی حاکی از درگیر شدن سیستم عصبی مشاهده شده است که از تضعیف و محو شدن قدرت بویایی و چشایی و دردهای عصبی تا تشنج و سکته مغزی را شامل می شود. همچنین دست کم 40% افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شده و زیر دستگاه‌های تنفسی قرار گرفته بودند، بعد از نجات یافتن از بیماری به معاینه توسط متخصصان مغز و اعصاب نیاز پیدا کردند. هنوز مشخص نیست که اختلالات عصبی ناشی از ویروس کرونا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید و آیا بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه و دریافت داروهای ویژه در این بخش می‌تواند در ایجاد اختلالات نقش داشته باشد یا خیر. اما آنچه متخصصان مغز و اعصاب بر آن تاکید دارند این است که بازگشت به وضعیت عادی برای بیماران مبتلا به کووید 19 که دچار اختلالات مغزی شده اند، بیشتر از بیمارانی که از حملات و سکته های قلبی یا مغزی نجات یافته اند به زمان نیاز دارند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه امروز که در آستانه و در روزهایی که به ماه مبارک رمضان و روزه نزدیکتر میشیم، در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد نبی احمدی بودیم که در ادامه بحث جلسه قبل نکات مفید و ضروری را در زمینه تغذیه مناسب و موارد لازم در موقع افطار کردن بیان کردن، مخصوصا تأکید فراوان روی مصرف آب و مایعات فراوان و کافی داشتن و ای که در فاصله افطار تا سحری حداقل 2 لیتر یا 8 گلاس آب و مایعات مفید مثل دوغ و چای صاف و کمرنگ مصرف بکنیم و همینطور شیر هم بسیار مناسب هست، مخصوصا روی آب بسیار تاکید شد و به شدت از مصرف نوشابه ها و مایعات گازدار و صنعتی تاکید کردن های دکتر که باید پرهیز شود در کل زندگی، البته مخصوصا در ماه مبارک رمضان و روزه. خب بحث را با جناب دکتر احمدی ادامه میتیم. آی دکتر، در مورد ضرورت مصرف میوه ها و اهمیتش میخواستین صحبت بکنین که من صحبت شما را قطع کردم. خواهش میکنم که در این زمینه با ما معلومات بدین.
بله، میفهمین که سبزیجات، میوه ها، سیفیجات، ترکاری ها برای سلامتی انسان بسیار ضروری استن.
بله.
و همیشه باید یک پایه اصلی و یک ماده غذایی اصلی سر سفره ما انسان ها باشه و در ماه رمضان فوق العاده مؤثر است. علاوه بر این که میفهمین بسیاری از ویتامین ها، بسیاری از مواد مغذی و ارزشمند غذایی که ما و شما بدن ما به اون نیاز داره در میوه ها، سبزیجات و سیفیجات و در لبنیات دیده میشه و وجود داره، به خاطر همین از اون کانال، از اون طریق تامین میشه. در ماه رمضان در روزه بسیار تاکید میشه که ما تا جایی که میتونیم همون میوه، هر میوه که در دسترس است و امکانش هست، ما باید میوه به اندازه کافی مصرف بکنیم. هم در موقع افطار بعد از غذا میتونیم میوه مصرف کنیم. در سر سفره ما حتما باید سبزیجات باشه، ترکاری باید باشه، ترکاری پخته و خام باید وجود داشته باشه. میوه ها و ترکاری خام، سیفیجات و ترکاری که ما مصرف میکنیم، علاوه بر اینکه بسیاری همونطور که گفتم مواد مغذی و مفید بدن ما را تامین میسازه، دکتر صاحب شما اطلاع دارین که آب موجود در میوه ها، آب موجود در سبزیجات، یک آب است که در طول چندین ساعت خارج میشه و در بدن ما مورد استفاده قرار میگیره. یعنی توجه بکنیم که ما وقتی میوه میخوریم، وقتی بعضی از سبزیجات مصرف میکنیم، آب موجود که یک بخش عمدیشان آب است از این میوه ها و سبزی ها، آب موجود داخل اونها به تدریج و بسیار قرار در طول روز استخراج شده توسط بدن و سیستم گوارش ما، هاضمی ما، و مورد استفاده قرار میگیره. لذا کمبود آب ما که مسئله بسیار مهم و جدی است، با مصرف مرتب میوه ها و سبزیجات تأمین میشه که ما باز تأکید میکنم که کوشش کنیم حتما ترکاری و سبزیجات سر سفره ما باشه، هم موقع افطار، هم موقع سحری، و وقتی هم سر سفره میشینیم واقعا سبزی را به اندازه کافی بخوریم. یک بلگ مثلا تره یا گندنه یا گشنیز یا نعنا نخوریم. تا جایی که میتونیم همراه با هر لقمه غذای خود سبزی به اندازه کافی مصرف بکنیم. میبرم که ما گفتم اون میوه که مقدور است برای هر خانواده تهیه بکنن، لازم نیست ما میوه گران قیمت بخریم. همین میوه‌های معمولی، تربوز است، هندوانه، خیار یا بادرنگ است، خود بانجان رومی است، بسیار میوه‌های دیگه که ما میتونیم، میوه‌های مختلف با یک قیمت معمولی تر هم که هست، اینا را تهیه بکنیم که حتما سر سفره ما از افطار تا سحری وجود داشته باشه.
خیلی خوب دکتر، برسیم به بحث سحری، اینکه در سحری چی باید بخوریم و چی نباید بخوریم.
ما یک دختر را باید اشاره بکنم، ایره دوست دارم شنوندای محترم بسیار دقت بکنن. ما چون فعلا در این فصل از سال روزه میگیریم، سر ما واجب است، باید به تغذیه خود در افطار و سحری رسیدگی بکنیم. تأکید میشه توسط علم تغذیه که در شرایط فعلی کسایی که روزه میگیرن، سحریشان یک غذای قوی باشه، یک غذای پروپیمانه باشه. یعنی مثلا مواد پروتئینی اگر مصرف میکنن بگذارن برای سحری خود، یعنی بله. گوشت و چیزها اگر مصرف میکنن، کدام قرمه درست میکنن همراه با برنج اگر باشه خوب است. همینطور هر غذای دیگه ممکن یک ترکاری درست کنن، بانجان و بامیه و بیندی و اینا درست کنن، یا کدو درست بکنن، یا هر چیزی دیگه شوروا درست کنن، ولی غذای سحرشان مقوی باشه، پروپروتئین باشه. مواد لبنی را تا جایی که امکانش هست اگر خواستن حتما استفاده بکنن، ماست استفاده بکنن، دوغ به اندازه استفاده بکنن، و بعضی خانواده اگر غذای پخته مصرف نمی کنن، پنیر و ماست و اینها را باید، یا شیر، به اندازه کافی مصرف شود. می خواهیم بگویم که غذای سحری ما باید یک غذای قوی و کامل باشه. بعضی آدم ها عادت دارن، در بین مردم هم که من میگم ما سحری چی نمی خورم، می خیزم یک گلاس آب می خورم، یک گلاس چای می خورم، امرای یک دانه کلچه مثلا می خورم، یک نان روغنی می خورم امرایشان. اینا اشتباه می کنن. این میده نباید به این فاصله طولانی خالی باشه. اتفاقا باید در سحری ما به اندازه کافی، این کافی که من میگم به معنی زیاد خوردن نیست که ما یک قدر بخوریم که صبح مریض باشیم، در آخر هفته مریض باشیم، آخر ما مریض باشیم. نی به مو اندازه که نیاز بدن ماست به اندازه کافی غذای مقوی و کافی را ما باید در سحری مصرف بکنیم. باز تاکید میکنم که اینجا باید جلبی و میچای و این چیزا نباشه، نوشابه ها به هیچ وجه نباشه، چیزای محرک، چیزای مضر و تاوانی این چیزها نباید باشه و در سحری هم کوشش کنیم که تا جایی که میتونیم به جای چای او بخوریم که بله. چای باعث میشه آب بدن ما زودتر و سریعتر دفع شود.
شما تصمیم گرفتین که من در طول روز های دکتر سردرد داشته باشم، وقتی چای نخورم سردرد میگیرم.
نه قراقرا خوب میشه دیگه، مثل مثلا یک عادت است دیگه که قراقرا مثلا میتونین چایی را مثلا چای گاته و تیره را ترک بکنین و با یک چای صاف و کمرنگ کفایت کنه.
من دو سه روز پیش دکتر مورد یک سوال قرار گرفتم از طرف یک از دوستا، ای که خب من در طول روز گوشت نمیشم، سحری هم نمیخورم، دچار ضعف نمیشم بعد از ظهرها، دچار گشنگی هم نمیشم، مشکلی ندارم، با خاطر ای که دچار کمبود قند نشوم احیانا در طول روز، سحر
بله
شیرینجات میخورم با چای، ولی شیرینجات میخورم که دچار کمبود قند نشوم در طول روز. میخوایم که در ارتباط صحبت
ببینین ما یک شاید وقت نداشته باشین، ما هر غذایی که میخوریم، چه قند بخوریم، چه چربی بخوریم، چه پروتئین بخوریم، در بدن ما تبدیل به یک واحد مشخصی میشه برای ای که مصرف شوه، که به هر حال این مواد غذایی منجر به تولید کالوری و بله. انرژی در بدن ما میشه بله. ببینین اینمی دوست و کسی که ای گپ زده که ما با مواد قندی میخوایم که دوچار کمبود قند نشوم، نی یک برنج هم بخوره، غذای نانی بخوره، همراه با نان بخوره، قرمه بخوره، سایر مواد مثل شیر و لبنیات و چیزا بخوره، اینا هر کدومشان به اندازی که بدن او نیاز داشته باشه بهتر از امو جلبی و چیزها، بهتر از زلوبیا و بامیه میتونه که قند و کالوری بدن ایره تامین بکنه. اشتباه ایسته که ما آمادیم یک رای ساده تر و مضر تاوانی را انتخاب کردیم برای که دچار کمبود قند نشیم، در حالی که اگر ما سایر مواد غذایی را در دستور کار خود قرار بدیم و در سفره ما باشه، اونمو کالوری و قندی را که ما در طول روز نیاز داریم اونا به شکل بهتر و مفیدتر برای بدن ما تامین خواهد کرد.
تشکر آقای دکتر.
تشکرش.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنیم که جلسه آینده با ما همراه باشید. همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث ماه مبارک رمضان و تغذیه‌ای که باید رعایت شود. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. با ما همراه باشید. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر دکتر هنریت کلاوسر و ترجمه جهان قطب شاهی و ندا رشیدی کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. انتشارات کتیبه پارسی چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. دوستان، ذهن ما همیشه و حتی در هنگام خواب هم در حال تحلیل و بررسی داده‌های حسی، شنیداری و دیداری است که در روزمره ما دریافت می‌کند. در همین زمان‌ها ممکن است خواسته‌ها و آرزوهایی داشته باشیم که در این شلوغی و در توهای ذهنمان گیر کرده باشد یا پاک‌کن فراموشی محوشان کرده باشد. با این حال چگونه می‌توانیم خواسته‌ها و آرزوهایمان را از خطر فراموشی و هیاهوی روزمره در امان نگه داریم؟ کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در یافتن پاسخ این سوال به ما کمک می‌کند. در ادامه با معرفی این کتاب تأثیرگذار با ما همراه باشید. خانم کلاوسر از جمله معلم‌های کاربلد حوزه موفقیت شخصی است که در کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد یک روش ساده ولی مهم برای دستیابی به خواسته های شخصی را آموزش می‌دهد. همانطور که از عنوان کتاب هم معلوم است، این روش نوشتن است. ایشان برای آنکه به مخاطب نشان بدهد که نوشتن چرا و چگونه میتواند زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار بدهد، به سراغ کسانی رفته که تأثیر استفاده از این مهارت را به چشم خود دیدند و در 19 فصل داستان هر کدام از این افراد را روایت میکنند که ضمن بازگو کردن داستان توضیحات تکمیلی در مورد چگونه نوشتن را هم آموزش میدهند. ماجراهایی که در هر فصل رخ می‌دهد و شخصیت‌هایی که با آنها آشنا می‌شویم به قدری ساده، معمولی و ملموس هستند که مخاطب به خوبی این نکته را در می‌یابد که برای رسیدن به خواسته‌هایش لازم نیست انسانی با ویژگی‌های ذاتی منحصر به فردی باشد، بلکه می‌تواند با تبدیل کردن نوشتن به عادتی روزانه به خواسته‌هایش برسد و به آدم موفق و البته خوشحالی بدل شود. در پایان هر فصل، بعد از تحلیل‌های نویسنده از ماجرای هر فصل و شخصیت مورد نظر، تمرین‌های مربوط به آموزش‌های همان فصل قرار دارد که انجام آنها به یادگیری بیشتر کمک می‌کند. با توجه به اهمیت مهارت نوشتن در تحقق بخشیدن به خواسته‌های فردی، خواندن این کتاب به همه افراد در موقعیت‌های شغلی و اجتماعی مختلف توصیه می‌شود، به خصوص کسانی که به شدت دنبال دستیابی به خواسته هایشان هستند. همچنین با توجه به آموزش مهارت هایی که پیرامون چگونه نوشتن ارائه شده، این کتاب می تواند برای کسانی که کارشان نوشتن است یا به نوشتن علاقمند هستند مفید باشد. بخشهایی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد را با هم می‌خوانیم. زمانی که اهدافتان را می‌نویسید، از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژیزا و طرح‌های مختلف تراوش خواهد کرد. اینها خبرهای خوبی هستند، اما اگر آنها را ضبط یا مرور نکنید، بهترین نقشه‌ها و طرح‌های شما به دست فراموشی سپرده خواهند شد. تا ندانی چه می‌خواهی، نمی‌توانی به آن دست یابی. نوشتن باعث می شود تصور روشنی از خواسته خود پیدا کنی. خدا می تواند چیزی را که می خواهی به تو بدهد، اما خودت باید به روشنی بدانی چه می خواهی. تغییر محل و محیط نوشتن بسیار مؤثر است، به ویژه رفتن به جایی که آب هست، چون آب باعث یونیزه شدن منفی هوا و افزایش خلاقیت می شود. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با همکارم خانم نرگس بهرامی در بخش بعدی همراه شوید. کیمیای کتاب.
عزیزان کتاب دوست سلام. گزینش در خواندن به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر از دیگر موارد ضروری برای مطالعه هدفمند است. اما اگر همین گزینش شکلی جانبدارانه و همراه با تعصب به خود گیرد، به خطری تازه تبدیل خواهد شد. اگر معیارهای گزینش ما به نحوی باشد که خود را به یک یا چند متن خاص محدود کنیم و با پیش داوری و به دلایلی ناموجه منابع دیگر را نادیده بگیریم، خود را از بخشی از دانش مفید محروم کرده ایم. مسلم است که گاهی دانسته ها و شنیده های ما از آثار یک نویسنده یا شکل خاصی از منابع بر داوری ما تأثیر می گذارد. مثلا اگر بسیاری از منتقدان آثار نویسنده ای را تحسین کنند، ما با خوشبینی و مطالعه آن خواهیم پرداخت. برعکس، اگر بر آن خورده بگیرند، نگاه ما بدبینانه خواهد بود. به همین دلیل ما پیش از مطالعه متن، منظر و موضع مشخصی داریم که بر ارزیابی ما تأثیر خواهد گذاشت. در نتیجه هرگز با ذهنی خالی با یک متن جدید مواجه نخواهیم شد و اگر این ذهنیت به هر دلیل با غرض همراه شود، تلقی از متن آماده لغزش می شود. مطالعه زمانی مؤثر و مفید است که از نظر زمانی مستمر باشد و از نظر محتوایی نیز به یک یا چند متن خاص محدود نشود. ضروری است که خواننده به شکلی پیوسته و منسجم در طول زمان مجموعی از آرا و اندیشه ها را مطالعه کند تا به بینش عمیقی از موضوع مورد نظر دست یابد. مطالعه‌ای که جاری و جامع نباشد فقط دانش ناچیزی به همراه خواهد آورد که از کارهای لازم برخوردار نخواهد بود. الکساندر پوپ، شاعر قرن 18 در این زمینه گفته است دانش اندک چیز خطرناکی است، زیرا اطلاعات ناکافی میتواند گمراه کننده باشد و به نتایج مخدوش و همراه با مغالطه منجر شود. در نتیجه اطلاعات ناکافی درباره یک موضوع گاه از بی اطلاعی از آن خطرناکتر است. دانش ناقص زمینه ساز تصمیم های نادرست می شود و پیامدهای پرهزینه به دنبال خواهد داشت. در برخی از موضوعات این نگرانی به مراتب عمیق تر است. مثلا اطلاعات پزشکی ناقص و نامعتبر که امروزه انبوهی از آن در فضای وب وجود دارد، می تواند برای بیماران عواقب هولناکی به دنبال داشته باشد. کافیست با یک کلیدواژه پزشکی مثل اسم یک دارو و یا بیماری در موتورهای جستجو کاوش کنیم. خواهیم دید که سیلی از اطلاعات نامعتبر، تکراری و بدون استناد ظاهر خواهد شد و اگر بخواهیم بر اساس آنها عمل کنیم، احتمال دارد جان انسانها مورد تهدید قرار بگیرد. البته پرخوانی آفت دیگری است که دوستداران کتاب را تهدید می‌کند. خواندن زمانی سودمند است که با تأمل همراه باشد تا به کارمان بیاید و سودمند باشد. اگر انبوهی از اطلاعات پراکنده را به مغز بسپاریم، بیان که فرصتی را برای درک و فهم آن در نظر گیریم، آنگاه خواندن به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اگر حجم و پراکندگی این اطلاعات از توان تحلیل و تفسیر ما بیشتر باشد، نه تنها آگاهی بخش نیست که میتواند زیانبار هم باشد. دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
اوفلیا شمشیر را برداشته مقابلش نگه می‌دارد.
این همان شمشیر است که در زادروز زاویه نگاهت به من از آنم کردی. آه هملت، به کدام این سو نظر کنم که پیش از این دیدگانم به شمشیر نگاهت جراحتی عمیق برداشته.
گرترود وارد می‌شود. آقا سهراب، اینطوری که نمیشه. تازه صحنه ها رو بخونم پس تکلیف نقشم چی میشه؟ باید بچه ها میومدن دیگه.
خب حالا وقتی رسیدیم به این دیالوگ گرتود، چپ صحنه باید خالی بشه، یعنی کلادیوس میکشه عقب، گرتود که اومد داخل، اوفلیا هنوز جلوی صحنه است. هملت هم خودش رو به خواب زده. هانی تو برو صندلی عقب بشین که گرتون که وارد میشه بیاد جلو بشینه.
سهراب جون هر کسی که دوست داری بس دیگه. یخ زدیم بابا. کی تو ماشین تبنیت آت کرده؟ اونم با میزانسن.
بچه خواهش میکنم یکم درکم کنید. پایان نامم شوخی که نیست.
حالا نمیشه از بیرون دانشگاه پلاتو بگیری؟ چرا نمیشه فداتشم؟ پول میخواد. حالا کی پول داره دستش بالا؟
به نظر من به جای این دورخونی متن و توضیح میزانسنا، باید تو این فرصت کمی که داریم هر چه زودتر فکر مکان تمرین باشیم. ساعت تمرین پلاتو کمه سهراب. خونه ما هم سر صدا میشه. بعد مشکل خونه شما رو حل کنیم.
روزا وجری خورده به همانی.
میخواستیم دایی مالک رو باشون آشتی بدیم. بابا و مامان سهراب برن خونه دایی مالک. نه تنها رابطه مامان و دایی بدتر شده، دایی خودش هم اومده اینجا. خب سهراب ببخشینا، شما تو این 4 سال چطوری پیش باباتون لو نرفتین که دارین تئاتر میکنید؟ مامان بیچارهش نقش بازی کرده. باباش هم که به خاطر استهلاک ماشین و هزینه رفت و آمد ترجیح میداد بیشتر باش تلفنی صحبت کنه. برای عروسی ما هم فقط یه بار برای خواستگاری رسمی، یه بارم برای عروسی اومده.
به هر حال بعد یه فکر کرد. میگم سهراب ببینم این دایی مالکه چرا اومده خونه شما؟ اگه به خاطر دور هم بودنه، خب چرا خودش با باباتینا رو مهمون نمیکنه؟
خونش بنایی داره.
ما الان 4 تا مهره داریم. اگه دایی مالک بنایی خونش تموم شه، میتونه بابا اسفندیار تو ببره خونش.
بنایی یه هفته طول میکشه. اصلا گیریم بابا مامان آقا سهراب از اینجا برن. مشکل ما صابخونه هست. نمیذاره مهمون بیارین دیگه.
ای بابا تو این چه اوضاعیه؟ اما سهراب انگار دیگه مثل سابق بهتون پیلا نمی کنه.
الان سرش به مامان مولوک گرمه. خب این که خیلی خوبه. این اوضاع موندنی نیست. باید یه جوری حل شه، یه جوری دائم. چرا؟ چرا برای شوهر پیدا نکنی؟
چی؟ اونم آره. کی؟ الیزابت بالا زده؟ آره. کی میاد این سرکار خانم بگیره با این اخلاقش؟
یه مرد تنها و مجرد.
بله، ولی موضوع اینجاست که مرد تنها و مجرد از کجا گیر بیاری؟
خب باید بگردیم پیدا کنیم دیگه. آره. یافتم. یافتم.
کی؟
دایی مالک.
چی؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
با سپاس فراوان از حضور یکایک شما شنوندای ارجمند، در این لحظه از کودکان عزیز میخواییم که برنامه خودشانه یعنی شاپرک بشنون.
دوستت دارم ای خالق خوب، خالق خوب شمشاد و شبو، خالق آسمان ها برای بالهای قشنگ پرستو. با تو من مثل دریا بزرگم، ترسی از کوسه ها هم ندارم. با تو مثل قناری خوش آواز، با تو چیزی خدا کم ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و هزاران سلام بر شما قندوله مهربان. درود و هزاران درود بر شما نازنینای داخل خانه ها. بچه های پرنشاط، دخترای خندرو سلام. کلانای عزیز، پدر و مادرای مهربان، با شما هم سلام میگیم. روزتان بخیر. اول بفرمایید که حال و احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال و پر انرژی هستید؟ خنده بلب دارین؟ الهی که جواب کلتان به این سوالای من یک بله محکم باشه و خدا کنه که همیشه و به هر جایی که هستین جور و سلامت باشین. امروز هم مثل هر روز با شما هستیم با مدت 15 دقیقه. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خیلی خوش آمدید. پیامک داریم از یک دوست خوب. شاید هم پیامک شما دختر خوب یا بچه نازنین باشه که با برنامه خودت روان کردی و حالی هم منتظر هستی که پیامکت خوانده شوه. بچه‌شم میخوانم. اما اول اجازه بدین که شماره های پیامک برنامه رو براتون بگویم. در افغانستان دوست یه نازنین میتونین به این شماره پیامک روان کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. و دوستای عزیز ما که در ایران صدای ما را میشنون میتونن به این شماره پیامک های خودشان را ارسال کنن: 3 3 0 8 2 0 2 2 6. ما منتظرتان هستیم. و اما پیامک امروز ما از دختر خوب و نازنینی به نام رقیه جان هست که از شهر بامیان به برنامه خودش پیامک روان کردن. رقیه جان نوشته کرده که: خاله جان سلام، من صنف 6 مکتب هستم و تصمیم دارم که در آینده حتما یک دکتر خوب شوم و اول هم پایدرد بی بی جانم خوب کنم. رقیه جان عزیز، ما آرزو میکنیم که خودت به هدفت برسی جان خاله و بخیر حتما یک دکتر حاذق میشی. اما ایران برات بگویم که خودت باید خیلی تلاش کنی، خیلی کوشش کنی و خیلی خوب درس بخونی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. نازنین این خاله بخش بعدی برنامه یک نمایش است. میدونم که نمایش خیلی خوش دارین. ما هم یک نمایش مقبول تقدیمتان میکنیم. بشنوین.
باش که ساعت سل کنم. پدر جان گفت که در 15 دقیقه باید میای خانه. ساعت 9 بجه رفته بود. وی ان 20 دقیقه از ساعت 9 تیر شده. باش که ببینم کی هست. اتما پدر جان از گست رو با تلفون کردم. بله.
سلام جاوید جان.
سلام پدر جان.
بچه‌م جاوید، من قرار بود 15 دقیقه دیگه بیایم، دیرتر میام برای تلفن کردم. نیم ساعت دیگه من به خیر خانه هستم. جان پدر، هوشت به خانه باشه. یک وقت خدای نکرده از خانه نبودی، من کلید در حولی رو ندارم، پشت در میمونم.
نه پدر جان، بای اوضاع کرونایی کسی اصلا به کوچه نیست که من برم در کوچه.
شاباش قند پدر، من کوشش میکنم که اگه زودتر شد زودتر بیایم، ولی فکر میکنم نیم ساعت دیگه زودتر نرسم.
میگم پدر جان.
جان پدر،
سر رایتون یک خوراک برای میخرین.
ای تو باز دستتو. بچشم اگه یادم نرفت یک خوراکی مزه‌دار رو برات میخرم.
تشکر. با امان خدا.
با امان خدا جان پدر.
اینالی چی کنم؟ کاش میتونستم